بله، با سومین برنامه از مجموعه برنامه های انتخابات ریاست جمهوری در ایران و زنان در خدمت شما هستیم. برنامه اولمون رو در خدمت خانم مهرانگیز کار بودیم، دومین برنامه رو با فریبا داوودی مهاجر بودیم و همراه بودیم و شما هم واکنش های بسیار زیادی رو نسبت به هر دو برنامه داشتید. برنامه سوم ما آقای محسن سازگارا همراه خواهیم بود، با ایشون افتخار حضورشون رو داریم. مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر.
بله
آقای سازگار، خوش آمدید به برنامه خودتون.
لطف دارین، خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و تشکرم میکنم که بنده رو قابل دونستین دعوت کردید.
تمنا میکنم، منت سر ما
گذاشتید.
آقای سازگارا، دو برنامه‌ای که گذشت در ارتباط با انتخابات و زنان، برنامه نخستش در ارتباط با مسئله قانون بود، نگاه به کلمه رجل بود و خب خانم مهرانگیز کار هم واقعا خیلی خوب تونستن از عهده اون مثل همیشه بر بیان و صحبت کردیم، باهاشون گفتگوی داشتیم و نگاهی داشتیم به قوانین ایران و بعد هم مسئله حضور زنان در این قوانین، نگاهی که به زن هست در قوانین ایران. برنامه دوممون رو با خانم فریبا داوودی مهاجر در ارتباط با مشارکت زنان گذاشتیم، بیشتر مشارکت سیاسی زنان در موردش صحبت کردیم. این برنامه رو در ارتباط با مطالبات زنان، شما قبول زحمت کردین رو منت سر ما گذاشتین در این برنامه بیاید. سوال من این هست، شما بهتر از ما میدونید که الان سه گروه در واقع بیانیه دادن و در ارتباط با مطالبات زنان صحبت کردن و مطالبات خودشون رو اون تیپ خاصی رو که خب اسمشون رو گروهشون رو ذکر کردن بازگو کردن. یکیشون مجمع زنان اصلاح طلب هست که صحبت کرده، دیگری همگرایی جنبش زنان هست برای طرح مطالبات و سومی هم ائتلاف اسلامی زنان هست. خب یکی از اینها که همون مطالبات مجمع زنان اصلاح طلب از رئیس جمهور در واقع در طی بیانیه مطالبات رو درخواست کرده، صحبت کرده از اینکه واقعا میشه با اسلام یک نگاه جدیدی کرد به این قوانین و با در نظر گرفتن اسلام میشه باز هم نگاه کرد به این که همین دین میتونه بهترین خواسته ها رو و بالاترین مطالبات رو به زنان بده، فقط باید یک نگاه نواندیشی به اسلام کرد، به قوانین ایران کرد، با اون نگاه نواندیشی که به دین اسلام میشه کرد. به نظر شما اصلا همچین چیزی امکان داره؟ چون خود شما آقای سازگارا میدونید که بسیاری اعتقاد دارن که تا موقعی که قوانین ایران بر مبنای شرع هست نمیشه یه همچین نگاهی کرد، نمیشه یه همچین واقعا چی میگن مساواتی رو در جامعه برقرار کرد بین زن و مرد. نظر شما چی آقای سازگار؟
خیلی سوال مفصلیه.
بله.
و انصافا یه مقداری مقدمات احتیاج داره پاسخ دادن این، ولی فل جمله عرض بکنم، اگر قرائت ما از دین به خصوص دین اسلام این قرائت فقه محور باشه، این قرائتی که معتقد اصلا دین اومده برای اینکه همین احکام فقهی رو بیاره، چون آقایون علمای شیعه و سنی الان در دین اسلام اگر ازشون بپرسیم پیغمبر اصلا اومد چیکار کنه تو این دنیا، میگن اومد که همین احکام فقهی رو بیاره. اگر این قرائت رو از دین داشته باشیم، من هم با اون موافقم که معتقدم از توش برابری حقوق زن و مرد در نمیاد. چرا؟ برای اینکه این احکام فقهی در قرن 7 میلادی که پیامبر ظهور کرده و بعد از اون که متولد شده، این احکام در دوران بوده، دوران ما قبل مدرن، که اساساً بحث تساوی زن و مرد نبوده. و اصلا بذارید خود کلی تر بگیم، یکی از ترکگاه های مهمی که خیلی از متفکرین اسلامی داشتن این است که در دنیای مدرن، دنیایی که از قرن 15-16 میلادی متولد شده و تعریف از انسان عوض شده، تعریف اصلا از تکلیف محوری رفته به حق محوری، حقوق انسان داره حقوق شده به جای اینکه فقط یه مش تکلیف داشته باشه و عقل مدرن متولد شده، این یکی از ترکگاه‌ها این است که شما مسائلی که در دنیای مدرن مطرحه بخواید ببرید به اصل ما قبل مدرن جوابشو پیدا بکنید یا برید تطابقش بدید، یعنی مثلا بگید که دموکراسی که یه محصول دموکراسی نوین یک محصول دنیای مدرنه، بگید خب ما شبیهش رو در اسلام هم داشتیم، مثلا بیعت میکردن پس رأی میدادن پس دموکراسی، در که بیعت یک سنت قبیلگی بود متناسب با جامعه حدود عربستان. یا حالا غیر مسلمان هم بگم، مثلا بگید که اعلامیه جهانی حقوق بشر که رویده بر این تعریف نوین از انسانه، انسانی که حقوق در محورش تعریفش قرار داره، فصل منشور کوروش کبیر هم همینو میگه. این توقع از کوروش کبیر زیادی هستن، بلکه اون دوران تعریف از انسان چیز دیگه بوده. به قول معروف میگن شما به من تعریفت رو از انسان بده، من بهت میتونم دین بدم، من میتونم وقت بگم که چه احکام براش هست. به هر حال پشت احکام فقهی موجود که به غلط به نظر من روحانیت ما فکر میکنه که دین یعنی همینا، پشت این احکام تصویری از انسان نشسته، تعریفی از انسان نشسته که اگر لختش بکنین احکام و اون انسان رو بیارید جلو، انسان رو بونه وستاست، انسانیست که یه سری تکالیف فقط داره، حقوق نداره، عقلش محاط در دینه و خیلی چیزهای دیگه هم داره، از جمله اینکه زن و مرد هم درش مساوی نیست.
الان آقای سازگار با این توضیحاتی که شما دادید و با توجه به اینکه الان قرائت حاکم بر جامعه ایران اون قرائتیه که شما گفتید، درسته؟ پس بر اساس این ما الان میتونیم بگیم که ما نمیتونیم انتظار برابری حقوق زن و مرد داشته باشیم؟
اگر از قرائت جامعه رو من یکم تصحیح بکنم، قرائت جامعه ما از دین این نیست، قرائت حکومت ما و روحانیون ما و تا حدی هم قوانین ما، یعنی حتی قانون مدنی ایران که در زمان رضا شاه مرحوم داور نوشته، خیلی قانون خوبی هم هست، کاملا منطبق با فتوای فقهای شیعه است. به همین دلیل هم ارث مثلا در اون قانون برابر این فتوا مطرح شده که درجه وقت سهم خانمان نصف آقایون و غیره. نه، اگر یعنی پاسخ سوال شما منفیه، اگر در چارچوب این قرائت حاکم فعلی از دین بخوایم حرکت بکنیم و بعد فکر کنیم محصولات دنیای مدرن مثل برابری زن و مرد رو بخوایم ببریم به اینا بخورونیم، نمیخوره بهش. تنها چاره در واقع اینیست که نواندیشای دینی و در ایران در سایر کشورهای دنیا، در ترکیه هم کردن، در مصر هم نواندیشای دینی، در دنیای مسیحیت هم این اتفاقات افتاده، قرائت از دین رو عوض کردن، انتظار ما از دین رو عوض کردن. اصلا این سوال رو برگردوندن از اون اولش که کی میگه پیامبر اومده که برای تمام جزئیات زندگی ما از قبل از تولد تا بعد از مرگ دستور العمل داشته و آدم ها در واقع برن بگیرن بخوابن دیگه عقلشون تعطیل بکنن.
اینجا یه بحثی پیش میاد، شاید قضیه اصلا قضیه حالا حتی حقوق زنان هم نیست، در کل که به مسئله اسلام نگاه بکنیم، شاید این ترس رو در دل اونهایی که الان به دین اسلام اینگونه نگاه میکنن و این مشکلات به هر جهت پیش میاد، این ترس رو در دل اینها میندازه که اینا همواره گفتن دین اسلام یک دین کاملی است و بعد از اون دیگه دین دیگری نمیاد. خب این تمام اینها رو زیر سوال میبره، مسئله فقط زیر سوال بردن اون نگاهی نیست که فقه داره به مسئله زنان، نگاهی است که به کل دین اسلام میشه.
کاملا در واقع به غلط باز در دنیای اسلام، تمدن اسلامی در رشدش یک تمدن نقلی شد به جای اینکه تمدن عقلی باشه و تمدن اسلامی فقه محور شد و اونایی که این وحشت رو دارن کمال دین رو، کامل بودن دین رو مصادیق با کمال فقه تعریف کردن و فکر میکنن که اگر یک سیستم فقهی دارن که مثلا برای همه چیز میتونن جواب در بیارن، کاری ندارم به اینکه جوابشون خیلی اوقات نارسا و به درد نخوره، ولی چون تصور میکنن از طریق اون علم اصولی که دارن یه ماشین به اصطلاح فانکشن تابعی درست کردن، هر داده‌ای رو بهش بدن یه خروجی ازش میگیرن، اون ماشینی که این چهار تا ادله عقلی و نقلی و قرآن و حدیث و عقل و اجماع رو با هم جمع و تفریق میکنه و یه مسئله فقهی از توش در میارن، به لحاظ متدولوژی و معرفت شناسی دارم بگم، آن تصورشون نیست که این ماشین خیلی کامله، برای خیلی ماشین کاملی دارن، برای همه چیز مسئله دارن پس این کمال فقه تو خود این محل سواله. هیچ کار سختی نیست، شما یه ماشین تابعی درست کنید که هر اینپوتی هر داده‌ای بهش بدین از اونها یه جواب بگیره. این خیلی چیز کم کاملی نیست، ساختن همچین ماشین کار سختی نیست. ولی فرض کنیم تصورشون وقت اینه که پس چون حالا ما یک ماشین فقهی داریم که میتونیم برای همه چیز بگیم حکم شرع اینه، پس کمال فقه داریم، پس اسلام کامل. این تعریف باز از بیخ باید عوض بشه. کی میگه کمال دین کمال فقه؟ و کی میگه اصلا دین همش باید فقه باشه؟ کی میگه پیامبرا اومدن برای اینکه فقط دستورالعمل بیارن؟ و اصلا اداره جامعه مگه فقط با احکام فقهی ممکنه؟ احکام فقهی در نهایتش میشه قانون. تازه قانون هم نیست، با قانون به معنی مدرن تفاوت میکنه. اما کی میگه فقط با یه مجموع قوانین کامل میشه جامعه رو اداره کرد؟ جامعه برای ادارهش برنامه ریزی احتیاج داره و برنامه ریزی از علم در میاد، مدیریت علمی میخواد. به این دلیلی که مدیریت فقهی ناتوان از اداره جامعه، همیشه باید دنبال حوادث را بیفته، آخرش هم یه دستگاه قانون‌گذاری میشه. جامعه برای اداره خودش برنامه ریزی میخواد، علمی اندیشی میخواد و مدیریت علمی میخواد. حالا برگردیم به این موضوع. بنابر این نه، زنها از درون چارچوب فقهی، من نگاه میکنم حساسی که میخونم خانوما میزنن اینها، به نظر من راه به جایی نمیبره. حداقل یک یا دو گروه از این سه گروه که اسم بردیم دنبال اینن که برگردن احکام فقهی رو، همونا رو حالا یه خود رنگ و لعاب بهش بزنن، یه خود درستش کنن، از تو اونا مثلا حقوق مساوی در بیارن. واقعیت اینست که نداری احکام فقهی اینها مساوی نیستن. در دوره خودش قرن هفته میلادی خیلی رو به جلو بوده ها، برای اینکه مثلا در ایران باستان فقه زرتشتی زن ها اصلا ارث نمی بردن. بالاخره این یه قدم به جلو بوده که نصف مرد ها ارث ببرن. یا زن و مرد در پاره ادیان در برابر خدا حتی یکسان نبودن. زنا میرفتن جهنم، بار گناه بعد میکشیدن طبق تصور اون ادیان. باز اسلام یه قدم رو به جلو بوده در قرن هفته میلادی که حداقل زن و مرد در پیشگاه خدا مساوی است. اما در امور اجتماعی، در امور اقتصادی اساسا موضوعیت نداشته اون موقع که زن مثلا بیاد قاضی بشه، حاکم بشه، زن بیاد وارد عرصه های اجتماعی اقتصادی بشه. از غیر زنان استثنایی داشتیم. من همیشه میگم اگر میخوان به تاریخ اسلام هم رجوع کنن، اون متدی که من باهاش موافق نیستم، برید از اون دور ده. اما اگه قرار باشه یک الگوی هم از تاریخ اسلام بگیرید، چرا حضرت خدیجه رو نمیگیرید؟ زنی که تاجر مدیریت میکنه، حتی پیامبر رو در واقع کاملا مدیریت میکنه تا زنده، پشتیبانی میکنه، وارد عرصه اقتصادی میشه، سیاسی میشه. و ما اگه قرار باشه به فرض هم زنی رو از اون دوران الگو کنیم، یه همچون الگوی خیلی نزدیکتر به زن امروزی. ولی ببینید حالا از این بحث رو بیاریم بیرون، به هر صورت اصلا دنیا عوض شده، تعریف از انسان عوض شده. ظاهرا همین انسان در همین جهان زندگی میکنه، ولی هم دید به کل دنیا عوض شده، هم دید به خود انسان عوض شده. بنابراین انسان دیگه ای در جهان دیگه ای داره زندگی میکنه. به همین دلیل حقوقش باید عوض بشه، تعریفش عوض بشه، روابطش عوض بشه. یکی از مهمترین مسائلش هم مسئله زناست که وارد عرصه اجتماع شدن، اقتصاد شدن، سیاست شدن. کارکرد اجتماعی زنها عوض شده. وقتی کارکرد اجتماعی زنها عوض میشه، طبیعتا جایگاهشون در جامعه و سهمشون از قدرت و ثروت هم عوض میشه.
حالا ما باید یه تنفس کوتاه اینجا بگیریم. پس کل صحبت رو من خیلی سریع از شما سوال می‌کنم تا بریم به تنفسمون. شما از اون دسته از آقایونی هستید که اگر الان در ایران بودید، مثلا بحث انتخاب بود، یا حتی هم اینجا دارید فعالیت می‌کنید، نظرتون این هستش که قانون اساسی باید بازنگری بشه در ارتباط با زنها؟
حتما. و در واقع مهمتر از خود قانون اساسی، فکر پشت قانون اساسی، تئوریایی که قانون اساسی بر اساسش ساخته شده، باید
یه مقدار در مورد این تئوری ها ما تو بخش بعدی یه مقدار صحبت کنیم که بعد بفرستیم به مطالبات. من میخوام بدم این تئوری ها در ذهن شما چیست، تحلیلش توش نیست؟ تئوری ها
در خدمت هستم.
ما هم دیگه باشیم. برگردیم و ادامه صحبت رو. بله، در حال صحبت هستیم. آقای محسن سازگارا، بحثمون انتخابات و زنان هست. امشب برای مطالبات صحبت میکنیم، اما اول در مورد قانون با هم صحبتی کردیم. آقای سازگارا یک نکته ای رو اشاره کردن به این که خب باید قوانین، مخصوصا حالا در ارتباط با قوانین مربوط به زنان داریم صحبت میکنیم اینجا، باید بازنگری بشه، باید اصلاح بشه، و خیلی تاکید داشتن به نگاهی که در واقع در تدوین این قوانین کمک کرده و این قوانین رو نوشته، که میگن اون نگاه باید نگاه جدیدی بشه بهش و اون رو بعدی مثلا باز نگری کرد. خیلی سریع میتونید تحلیل داشته باشه نسبت به صحبت که کرده واسه
تو؟ ببینید، فقه موجود و تفکر موجود روحانیون ما که تئوری پشت این قانون اساسیه، مال دوره است که زن حد اکثر کار کردی که براش قائل بودن نیست که در خونه بشینه بچه بذار
مادر
بشه. صبح تا شب رادیو تلویزیون ایران، فیلم، سریال، مجله، اینا همش تبلیغ همین کار کرد و هم میکنه. من اینجا که میمدم روی میز یکی از شما توی محل کار دیدم که این حرف آقای جنتی رو کپی گرفته بود داده به دیوار، که ایشون گفته بود فاجعه ما این است که زنا میرن دانشگاه. چرا؟ برای اینکه به ساختار ذهنی آقای جنتی نمیخوره. آقای جنتی فکر میکنه زنا باید همین مادر بشن، این حد اکثر شغلش که دارن، در حالی که دنیای مدرن عصر صنعتی، عصر تعریف انسان نوین، عصر برابری انسانها و عصر اعلامیه جهانی حقوق بشر انسانی رو تعریف میکنه که زن کارکردش دیگه فقط مادر بودن نیست، آنچنان که پدرم کار مردم کار کردش فقط پدر بودن نیست، خرجی خونه رو در بیاره. زن میتواند در سیاست نقش بازی کنه، در اقتصاد، در اجتماع، در پا به پای مردا سهل است. امروز ثابت شده در بعضی حوزه ها زنها بهتر کار میکنه. منظورم اصلا مشاغلی مثل پرستاری و معلمی و اینا هم نیست، که خیلی که به خانم‌ها میخوان ارفاق کنم میگن پرستارای خوبی میشن،
معلم‌های
خوبی. نه، من مقالاتی میخوندم دیدم در به توصیه خیلی مطالعات جدی تئوریکی که شده، زنها در کارآفرینی اقتصادی انترپرنورشیپ که مهمترین مبحث اقتصاده، یعنی ثابت شده امروز بالاترین رده تولید به سر نقش رو در تولید یک جامعه انسان‌هایی دارن که کارآفرینن، میتونن یک کاری از صفر را بندازن. ثابت شده زنها بهتر کار میکنن. به همین دلیل کشورهایی که میخوان توسعه اقتصادی پیدا بکنن، یکی از توصیه‌هایی که بهشون میشه این است که کلاس‌های حتی مخصوصی دارن برای خانم‌ها، کلاس‌هایی که کارآفرینی رو یه مقداری با مقدمات تجارت و اینها بیشتر آشنا بشن. و بعد خانوما وقتی آسیل همت به کمر میزنن خلاصه و میرن یک بیزنسی رو، یک تجارتی رو، یک کارخونه رو، یک شرکت رو صفر را میندازن، چون اینجور آدم ها کمیاب هم هستن، از مردا خیلی بهترین کار میکنن. یا در پاره حوزه های سیاسی الان به راحتی دیده میشه. من یه بار با یکی از آقایون علما بحث میکردیم، حالا اسمشون نمیارم که از مراجع تقلید بودن، سر همین کلمه رجل همراه دو تا دیگه از دوستان بودیم، رفته بودیم بیمارستان عیادت ایشون، بحث شد و ایشون میگفتش که زنا نمیتونن قاضی بشن، به این دلیل نمیتونن هم حاکم بشن، پس این رجل تو قانون اساسی یعنی مرد. من سوالم از ایشون دو تا بود، یکی گفتم خب چرا نمیتونن قاضی بشن، اینو از کجا در آوردی؟ ایشون شروع کرد به همون استدلال قدیمی که زنا احساساتی هن، زنا اینجوری هن. باز سوال من این بود، خب شما اینو از کجا در آوردی؟ مگر زنا حالا رعوفترن، ولی زنا معمولا منظمترن، مرتبترن، خیلی از اون طرفی مزایایی دارن که اتفاقا در اگر رأفتی هم دارن مهربون ترن برای بعضی مسائل خیلی هم بهتره.
بعضی وقتا آقایون هم متهم میکنن ما خانمان که شما اصلا مهربون نیستید. کی گفته شما زن مهربون؟
ولی کلا خب به هر حال خانما در خیلی مواقع خیلی مدیرترن، در ظرائف مدیریت گاهی بسیار دقیق‌تر و بهتر کار می‌کنن. این نرمشو میگم، حالا استثناءات رو کنار بگذارید.
شما اعتقاد دارید که با این نگاه باید، یعنی با این طرز تلقی که شما الان دارین، باید اون نگاه پشت این قانون عوض
بشه؟ بله بله. در حال اون آقا رو من بهش گفتم شما دو تا اشکال دارید، یکی اینکه اون فردتون از کجا آوردین، دوم اینکه اصلا امروزه در دنیا کی میگه حکومت فردیه؟ اشکال بزرگ متفکرین باز اسلامی ما این است که حکومت رو از آن گویی یک فرد میدونن، دنبال اون فردش میگردن، زن باشه، مرد باشه، شیعه باشه، سنی باشه، مسلمان. امروز اصل حکومت جمعیه، با رشد جوامع همه مسائل عمومی شده، سازمان های اجتماعی کار میکنه، حتی حکومت. و به عنوان مثال بهشون گفتم اصل خانم تاچر بود، گفتم نخست وزیری به درایت و قدرت خانم تاچر بریتانیا کمتر به خودش دید، یا خانم گاندی در هند، یا ارشد و سایر سیاست مداران زنی که بسیارم خوب درخشیدن. اتفاقا گاهی خانم ها در حوزه سیاست هم که وارد میشن به دلیل نوع نگاه خاصی که دارن برخلاف مردا در پاره موارد بسیار موفقن. نمیخوام خیلی فمینیستی بحث بکنم، طرفدارای فمینیستی از اون طرفی دیگه
نه بعد بودن
داری زیاده خانم هم، ولی به هر حال اون تئوری پشت قانون اساسی باید تبدیل بشه از یک جور قرائت فقهی و اینکه همه دین اومده حد اکثر چیزهای لازم رو برای بشر بیاره، تبدیل بشه به یک دین حد اقلی. دین وظیفش دادن حد اکثر زندگی نیست، بلکه وظیفه خاصی داره، خبر به خدا و آخرت رو میخواد بده، دعوت به اخلاق و اینها بکنه. بنابراین عقل باید دین در واقع خلاصه ذیل پروژه عقلی بودن قرار میگیره، و به این ترتیب شما اگر این تئوری رو از اون پشت عوض بکنید، اون وقت راه باز میشه برای اینکه انسان حقوق محور به جای تکلیف محور تعریف کنید، و وقت در عصر مدرن با تعریف انسان جدید برابری به مفهوم واقعیش معنی پیدا میکنه، و میتونید اون وقت به عقل که رجوع بکنید، به کارکردهای اجتماعی رجوع بکنید، و برای زنها اون مسیرهایی رو بگذاریم که حقشون رو و هیچ فرقی با مرد نداشته باشه.
یه نگاه انسانی بشه به
کاملا کاملا.
حالا من نمیدونم وقت داریم من سوال بعدی رو، من فقط میخواستم اینجا برای اینکه برگردیم یه جورایی به بحثمون و بگیم که در حال حاضر با این شرایطی که توی ایران وجود داره، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم که هستیم، اون در ارتباط با مطالبات زنان هم صحبت میکنیم، با شرایط حال حاضر سه گروه مشخص الان بیانیه دادن، دو گروهشون مجمع زنان اصلاح طلب و همگرایی جنبش زنان، اینها در واقع لیست کردن مطالباتشون رو. جنبش همگرایی جنبش زنان در واقع مشخصا دو مسئله رو روشن کرده، یکی بازنگری قانونه و اون یکی هم پیوستن به کنوانسیون حقوق برابر برای زنان. و ولی مجمع زنان اصلاح طلب اونها اومدن ریز اینها رو مطرح کردن. حالا شما فکر میکنید که برای زنها در شرایط حال حاضر کدوم یکی از اینا دنبال کردنش میشه سریعتر به نتیجه برسن، یا اصلا به نتیجه برسن، اینکه بخوان ریز کنن مطالباتشون رو یا به صورت کلی دنبال کنن؟
من شخصا خودم اولا با اصل این مسیری که دارم میرم خیلی موافقم، یعنی همینی که معروف شده به گفتمان مطالبات محور در این انتخابات.
تقریبا میشه اولین باری که به طور جدی
کاملا
پیش آمده، یعنی این طور که طیف‌های مختلف
یعنی نهادهای مدنی ما، به قول آیدتور مشایخی دوست ما میگن یکی محاصره مدنی حکومت رو دارن میکنن، حرف درستی هم هست. برای اینکه بنیانی که در جامعه با جمهوری اسلامی گذاشته شده تبعیض محوره، بنابراین مطالبات مدنی که به سمت تساوی میره در همه اقشار و شاید بعضی مطالبات دیگه بسیار حرف درستی است. و به نظر من این مسیری که اتفاقا من نگاهم که میکنم در بین اقشار مختلف، واقعا زنها شاید بهتر از همه حرکت کردن، برای اینکه خیلی خوب با هم متحد شدن، خیلی خوب همجهت حرف میزنن، حداقل بخشای بزرگیشون، و مطالباتشون هم صاف و روشن دارن میگن. به نظر من این به مردم هم این دید رو میده و به ما هم که داریم کار خبری میکنیم و کار اطلاع رسانی به مردم میکنیم این امکان رو میده که از کاندیداهای رئیس جمهوری روشن بپرسیم، شعار کلی هم ندن، حرفای وعده سرخرمن هم ندن، روشن بگن که این مطالبات زنا مثلا چی کار میکن بکنن راجع بشه، راه بگن که فردا صبح اگر پلکان کاخ ریاست جمهوری رفتن بالا این پشت نشستن بشه ازشون پرسید که وعده که ده چکار کرد، حرفای کلی هم نه، البته زن با مرد برابر است، عدالت گستری، رفاه عمومی روشن فرض کنید اگر خانوما میگن پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض در زنا که مجلس ششم تصویب کرده و الان در شورای نگهبان رد کرده در شورای تشخیص مصلحت هم بسیار این کاندیداها عضو شورای تشخیص مصلحت بودند و هستند، روشن بیان بگن ما صبح اگر شدیم رئیس جمهور میریم وای میسیم تو اون شورای تشخیص مصلحت دفاع میکنیم، بحث میکنیم، دعوا میکنیم، این رو به تصویب برسیم.
یه نگاه دیگه هم که آقای سازگار
یه لایحه میدیم مثلا
آره فقط اینجا به نظر شما نباید این یعنی این رو خیلی مواظب باشه که هر کسی که داره رأی میده داره صحبت های هر کاندیدایی رو داره گوش میده، چیزهایی رو که حالا در ارتباط با مطالبات زنان داره عنوان میشه، باید مواظب باشن به نظر شما نباید مواظب باشن ببینن که تا چه محدوده ای رو این رئیس جمهور میتونه از اختیارات خودش استفاده بکنه و تا چه حدی رو داره قول میده. خیلی ها اعتقاد دارن که آقای خاتمی خیلی کارا رو میخواست بکنه ولی اون چیزهایی رو که میگفت در حد اختیارات رئیس جمهوری نبودش.
درسته ولی ببینید کاملا یعنی وعده الکی هم ندن یه چیزی که اختیاری هم ندارم
مثلا ولی... میگه قانون اساسی رو من در این بند و بند رو عوض میکنم، خب اختیار رئیس جمهوری واقعا این هستش که اون بندها رو عوض کنه مواد رو عوض کنه؟
نه اتفاقا به همین دلیل از یکی از کاندیداها که وعده کرده من قانون اساسی رو عوض میکنم بعضی دوستان ما خصوصی ازش پرسیدن تا شما میخوای چیکار بکنی به موجب اصلی 176 بعد از رهبر بخوای.
دقیقاً
گفت خب من نامه می‌نویسم به رهبر، گفتن خب این رهبر مخالفت کرد
چی؟
گفتم من میام به مردم میگم، گفتن خب وقتی هم گفتی بعد گفته که هیچ دیگه هیچ کاری نمی‌کنه، این نشد. اینجا در واقع ببینید رئیس جمهوری که اون توقعی که از آقای خاتمی میرفت و ایشون نکرد، اینجا هم رئیس جمهوری که رأی مردم رو گرفته و مستظهر پشت گرم به آرای مردم میتونه که نقش سیاسی بازی کنه با بسیج مردم، با دعوت مردم، با ایجاد فشار، یعنی از جلد رئیس جمهوریش استفاده نکنه، از سمت رهبر اصلاح طلبی، رهبر اصلاح کردن، با فشار مردم بیرون از چارچوب فعلی فشار بگذاره و قانون رو تحمیل کنه.
این میشه
مبارزه مدنی.
نه این میشه خب درسته ولی تمام این کاندیداها وقتی که میخوان صلاحیتشون رد نشه و بتونن در چارچوب انتخابات شرکت بکنن آدمایی هستن که به ولایت فقیه اعتقاد دارن، کسی که به ولایت فقیه اعتقاد داره نمیتونه مردم رو جمع بکنه. میتونه
البته اون من با اون بندی هم که می‌نویسن مخالفم، یعنی من خودم هم که کاندیدا شدم اون زیر سال 2001 اون زیر که نوشته بودم معلومه نوشتم که التزام عملی ندارم میتوننم بگن که ولایت فقیه هم باید تابع مردم باشه. این دیگه حالا بحث مفصل میشه. کاملا درست میگید. ببینید یعنی این سوال شما میشه اینجوری گفت آیا چارچوب قانون اساسی فعلی ظرفیت اصلاح شدن و حق زنها رو مثلا این بحث ما رو داره بده؟ نه نداره. آیا میشه از درونش عوضش کرد؟ یعنی بریم سراغ اصل 176 رهبر 32 نفر صدا کنیم؟ نه. اون اتفاقا ممکنه سکنجبین صفرا فزود بشه. رهبر اگه الان بدی دستش اختیارات خودش بازم بالاتر ببره. آیا ولی میشه از بیرون مردم رو بسیج کرد و فشار آورد و وادار کرد که رهبر عقب نشینی کنه اختیاراتی که داره و تن بده به خواست مردم؟ چون اون نتوسی خودش هیچ ارزشی نداره. این اگر ارزشی داره نیست که یه روز مردم بهش رأی دادن، بنابراین مردم هم حق دارن میگن میخوام عوضش کنم. آره این کارو میشه کرد و اتفاقا یه کسی که رأی مردم رو میگیره از نهادی مثل رئیس جمهوری رد میشه و رأی به دست میاره، اون اتفاقا این کارو خوب میتونه بکنه. این همون انتقادی که باقی خاتمی وارده و نکرد. حالا برگردیم به این مطالبات خانم ها که به نظر من نفسش کار خوبیه. من خودم طرفدار اینم، همه ی قشرا از جمله خانم ها باید هر مطالبه ایم دارن به ریز میرن، به جزئیات میرن، کار خوبی است البته، اما آخر سر تبدیلش کنم به یه شعار ساده. این خیلی مهمه که در ذهن مردم بمونه. چون شما مثلا بگید امضای کنوانسیون رفع تبعیض از زنها، زن معمولی مثلا یکی از دهات ما ممکن اصلا لغت کنوانسیونش هم نفهمه و ندونه این چیه
و دقیقاً
نفهمه که این اینو بنابراین یک شعار سادهش باید کرد که به نظر من اتفاقاً بخشی از جنبش‌های زنان خیلی خوب سادهش کردن. ما حق مساوی با مردم میخوام. من دلیل تو دنیا به مثلا کمپین 1 میلیون امضا میگن کمپین برای ایکوال رایت، برای حقوق مساوی. این چیز قابل فهمی یک جمله است. یا کارگرا خیلی ساده میتونن بگن ما سندیکا میخوام. درسته 10 تا خواسته دیگه هم دارن، حداقل دستمزدشون بیاد بالا، ساعت کار کم، اما میتونم بعد بگم ما با سندیکا اونا رو هم میگیریم. بعد در بحث‌های تخصصی‌تر، در بیانیه، در اعلامیه میشه به ریز رفت. ولی اینی که یک جملهش بکنن، در یک جمله بگن زنای ما، به درستی هم میگن، یعنی ما حق مساوی با مردم خواهیم، در تمام شئون قانونی میخوایم مساوی باشیم. و تازه به نظر من در ممالکی مثل ما که خیلی کشورهای دیگه هم کردن، حتی در همین امریکا هم کردن، وقتی که زنها دوره طولانی عقب بودن، حالا حتی صبحشون به لحاظ قانونی مساویشون بکنی کافی نیست، برای اینکه محروم بودن از پاره تمرین های اجتماعی، لذا باید به اصطلاح سیاست توکنی هم اتخاذ بکنی، بهشون سهمیه علاهدن بدی، چون در یه رقابت آزاد ممکنه هنوز تمرینی از سیاست نکردن که بتونن با مردا رقابت کنن،
ابزار مشارکت رو
نداشتن. بله، کرسی های پارلمان رو بنابراین در یه رقابت آزاد باز عادلانه نیست، ولو صبح من رو از روشون برداری بگی میتونی رئیس جمهور شی، معلوم نیست که بتونه زنای ما، سیاست پیشه ما تمرینی داشته باشن، ابزار لازم داشته باشن. یه دوره ای باید بهشون مثلا بگی 20% کرسی های پارلمان رو من اختصاصا میدم به زن.
شما دقیقاً با افرادی مثل خانم جمیله کدیور که رئیس همون بانوان همین کمیته آقای کروبی هست، معتقده به اینکه باید سهمیه بندی رو پیشه کرد، یعنی با نگاهی که به کشورهای پیشرفته داریم و بعد انطباق اون نگاه بر مسائل فرهنگی ایران، باید دقیقاً از نظر نقطه نظر قانونی باید به مسئله سهمیه بندی اشاره می‌کنیم،
یعنی باید اضافه بزنیم،
یعنی سهمیه بندی باید بکنیم این قضیه رو، پارلمان با سهمیه بندی کنه،
نه مثل دولت نهم که از اون طرفی سهمیه از زنها گرفت. یعنی سعی کرد تو دانشگاه ها که دخترها با وجود محرومیت به محض اینکه در یه جایی بودن خودشون بیشترشون درس خوندن و بهتر زحمت کشیدن، تو دانشگاه شدن اکثریت، 60% دانشجوهای ما دختر شدن، اومدن اومدن سهمیه جنسیتی بذارن که دخترها رو در واقع به زور محرومشون کنن. درست برعکس، نه فقط نباید جای زنها رو محروم کرد، بلکه تا یه دوره‌ای، هنوز در امریکا فرمان تساوی مدنی 1964 امضا شده، 44 سال پیش، 45 سال پیش برابری سیاه‌ها، رفع تبعیض نژادی امضا شده، ولی هنوز سیاه‌ها یک سری سهمیه‌های اضافه دارن در دانشگاه‌ها، در مؤسسات دولتی، در اولویت‌های استخدامی، تا اون عقب افتادگیشون جبران شه برسن به رقابت آزاد. همین کار رو در ایران هم با اقلیت‌های نژادیمون، قومیمون، مذهبیمون، کسایی که از حقوقشون محروم بودن مثل خانم‌ها، باید تا یه دوره شما بکنی. یعنی بنابراین اول باید مبارزه کنی حقوق مساوی باشه، دوم باید که علاهده براشون کلاس و آموزش و اینها بذاری که فشارهایی که داشتن عقب افتادگی‌ها رو جبران کنی، و سوم که سهمیه اضافه بدی، به خصوص در مشاغل سیاسی، مشاغل مدیریتی، مشاغل اقتصادی، که تمرین کنن چیزی که محروم بودن. اون وقت شما به نظر من شاهد خواهید بود که یکی از ابزارهای بسیار مهمه توسعه در کشور ما فراهم میشه، نه فقط توسعه سیاسی و اجتماعی، بلکه توسعه اقتصادی.
حالا آقای سازگارا، این بخشی از زنهای جامعه ایران الان اومدن در طی این ائتلاف هایی که داشتن با هم دیگه مطالباتشون رو مطرح کردن، در آستانه انتخابات هم هست که اینها رو گفتن، حالا چطور میتونن بعدن اینا رو پیگیری بکنن؟ چون معمولا یه صحبت های قبل از در زمان انتخابات میشه و بعدم اون تب و تاب میاد پایین و همه چی فراموش میشه. چطور میتونن این مطالباتشون رو پیگیری بکنن در واقع؟
ببین پیگیری دو جوره، یکی از کاندیداهایی که بالاخره یکیشون میره رئیس جمهور میشه و حرفایی که الان میزنن از اون رئیس جمهوره بخوان و سایر سیاستمدار. اما راه دوم پیگیری که به نظر من این دومی جدیترم هست از درون جامعه است. چرا؟ برای اینکه بحث قبلیمون برگردیم، ساختار نظام جمهوری اسلامی، تفکر فقهی آقایون، سیاست محور آقایون، این به این سادگی حقوق زنها رو نمیده. شما بنابراین، شما که میگم زنان ما، برای اینکه بتوانند این رو به قبولونن، به زبون خوش هم آقای عقب نمیرن، باید که یک کوشش بزرگ چند جانبه ای بکنن در عالم تئوری، در عالم نظر، در عالم عمل، در تدوین قوانین، در پیشنهادات، و این رو به سطح جامعه ببرن، ببرن در درون جامعه ایران و در درجه اول خود خانوم ها رو آگاه بکنن و هرچه بیشتر بسیج بکنن به اینکه این حق شماست، نه خلاف خواست خداست، نه خلاف خواست پیامبره.
کاری که یه جورای کمپین داره این کارو میکنه دیگه، کمپین.
یعنی اون چه که از درون جامعه بیاد بیرون، اول باید شما خود خانم ها رو آگاه کنی به اینکه کلا سرتون نذارن، نگن خدا همینو میخواد، پیغمبرم همینو میخواد. ببین پیغمبر مثلا در دورش این نبوده، پیغمبر در درو خودش رو نعلین پاش میکرد، دشتش هم تنش میکرد، موهاش هم بلند میشد، طور هم سوار میشد. اون مال اون دوره است، ما که حجیت ظاهر نداریم یا هرچی در اون دوره میکردن. پیامبر هم اگر امروز بود در دنیای امروز برای انسان امروز حرف میزد، به قول حضرت علی فرزند زمان خودت باش. و انسان امروز اصل برابری زن و مرده، اصل برابری حقوقی همه انسان هاست، اصل اعلامیه جهانی حقوق بشره.
حالا حدود یک دقیقه مونده به انتهای برنامه‌مون، پس با صحبتایی که شما کردین، با اینکه آدم هر جایی که میره، هر صحبتی که میکنیم، وقتی که برمیگردیم میبینیم با سخت قانون اساسی ما به هر جهت روبرو هستیم و اینکه با این واقعیت که باید عوض بشه، با وجود این سخت که سخت بسیار محکمی هست، محسن سازگار اعتقاد داره که زنها باید مشارکت کنن توی انتخابات که در پیشه؟
این خیلی سوال مهمیه، برای اینکه خیلی بیروزا از من میپرسن. اگر اجازه بدید من پاسخ به این سوالو احاله بکنم تا 5-6 روز به انتخابات مونده، به یه دلیل خیلی ساده و اون این است که من هم مثل خانم ها، مثل سایر اخشارم، باید نگاه کنم ببینم کدوم یکی از این کاندیداها به طور واقعی با کلک و اینام نمیشه مرد این یا زن این میخواد بشه، حالا متاسفانه کاندیدای زنی نداره،
تمام اون اختیاراتی
داره.
قانون بهش میده، ولایت فقیه میده،
آدمی که حاضره آسینشو بالا بزنه، جیبشو بر بکشه، صبح بره دنبال این مطالبات، اگر این کارو کنه البته جهت کلی و تغییر قانون اساسی باشه در انتها. ولو یه قدم هم بگه من جدی میرم جلو، نه مثلا خاتمی که 8 سال 8 روند مش خورد آخر از رینگ اومد، اون وقت میشه تصمیم گرفت که بهش رأی بده یا نه.
با تشکر از شما، ما حتما قبل از انتخابات از شما این سوال رو خواهیم کرد. متشکرم و سپاسگزارم آقای سازگار به خاطر حضورتون در برنامه زن امروز. امیدوارم که شاید حضورتون باشیم در برنامه‌های دیگر زن
امروز.
با سپاس از محشید عزیزم و سپاس از شما عزیزان که ما رو همراهی کردید در این برنامه. به استودیوی دیگر صدای آمریکا می‌رویم. یادتون باشه فیسبوک رو من یادم بود، فکر نکنید یادم رفته، در جلسه بعدی حتما خواهم گفت، فردا منتظر باشید. به استودیوی دیگر صدای آمریکا می‌رویم، همراه می‌شویم با برنامه خبرها و نظرها. تا دوری دیگر بار به همه شما عزیزان و درود بخوان درخشش.